به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به هفتمین قسمت از پادکست های آقای مالیات. امروز 14 مهر ماه 1401 هست و من میخوام مبحث مالیات مشاغل رو شروع بکنم. ببینیم که چند تا پادکست زمان میبره، فکر میکنم طولانی بشه چون دربارش میخوایم مفصل صحبت بکنیم. البته یکی از دوستان گفتش که چون این سری پادکست ها رو برای افرادی شما ضبط میکنی که از صفر میخوان مالیات رو شروع بکنن، یه ذره ساده تر بگی و رفرنس کم تر بگی شاید بهتر باشه. منم تقریبا همین کار رو میخوام بکنم. امیدوارم که در واقع این پادکست ها بتونه به شما کمک بکنه. اگر دوست دارید که در ارتباط با مالیات مشاغل اطلاعات بیشتری داشته باشین، با من همراه باشید. توی قسمت اشخاص مشمول ما گفتیم که ماده 1 قانون مالیات مستقیم بندهای 2 و 3 داره میگه اشخاص حقیقی چه مقیم ایران باشن چه مقیم خارج باید مالیات بدن. حالا بیاین یه ذره ریزتر بشیم ببینیم که کدوم درآمدهای صاحبان مشاغل مشمول مالیاته. ماده 93 قانون مالیات های مستقیم میگه شخص اگر یه شغلی داشته باشه، مثلا وکیل باشه، پزشک باشه، بقالی داشته باشه، فرق نمی‌کنه، درآمدی که کسب می‌کنه رو باید مالیات بده. یه جمله‌ای داره این ماده 93، جمله‌اش خیلی هوشمندانه تو قانون اومده. میگه یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون. حالا جلوتر می‌رسیم که اینو چرا اینو آورده و توی بحث تراکنشی بانکی به این میرسیم. فعلا خاطرتون باشه این جمله رو که مجوز داده به سازمان مالیاتی یه جاهایی اگر سازمان مالیاتی نمیدونست که شغل من چیه از من مالیات بگیره. خیلی هوشمندان است. حالا توی بحث تراکنش دوباره صحبت میکنیم. ماده 93 میگه درآمدی که من شخص حقیقی توی ایران دارم کسب میکنم یه سری معافیت ها شاملش میشه که دربارش حتما صحبت میکنم. انواع و اقسام معافیت ها چی هست و ما ممکنه یه سری هزینه ها داشته باشم و در واقع یک سری استهلاکات توی پادکست های مربوط به خودش حتما صحبت میکنم که اصلا هزینه ها چیه، چه هزینه های مورد پذیرش هست و این داستان ها. خیلی خوب، این ماده 93 ماده پایه و بیس در واقع مالیات درآمد مشاغل بود. خب شاید براتون جالب باشه مشاغل توی ایران یعنی هر کسی که به صورت حقیقی داره کار میکنه، شرکت و مؤسسه نه، حقیقی داره کار میکنه، پزشک، وکیل، بقالی داره، لوازم صوت تصویری داره و این داستانها توی گروه بندی قرار میگیرن. پس همه مشاغل توی ایران جز یکی این سه گروه هست: گروه اول، گروه دوم، گروه سوم. پس مشاغل به سه گروه تقسیم شدن. حالا چجوری هست این گروه بندی ها؟ کیا تو این گروه قرار میگیرن؟ ما یک آیین‌نامه‌ای داریم، آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم. این آیین‌نامه خیلی هم البته مهمه. من همیشه سر کلاس ها به بچه ها میگم از اون آیین‌نامه های فوق العاده مهمه. آیین‌نامه شماره 230-761 که 4/12/1394 در واقع مصوب شده. این آیین‌نامه خیلی در واقع موارد مهم داره. یکی از اون موارد مهمش ماده 2ه که میگه صاحبان مشاغل بر اساس دو تا معیار به این سه گروه تقسیم بندی میشن. بریم ببینیم کیا گروه اولین. حالا جلوتر میگیم چه فرقی با هم دارن. گروه اول این 8 موردی که الان خدمت شما عرض میکنم، 8 شغلی که الان خدمت شما عرض میکنم گروه اولیان، فارغ از میزان فروش و هر چی. 1. کلیه وارد کننده ها و صادر کننده ها. 2. صاحبان کارخانه ها، واحدهای تولیدی، بهره برداران معادن. 3. صاحبان هتل های 3 ستاره و بالاتر. 4. صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها، کلینیک های تخصصی. 5. صاحبان مشاغل صرافی. 6. اونایی که فروشگاه زنجیره‌ای دارن. 7. مؤسسات حسابرسی، حسابداری، دفترداری و اونایی که خدمات مشاوره‌ای، مدیریتی، انفورماتیک، طراحی سیستم میدن. آخریش هم اونایی که مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی دارن. پس این 8 تا فارق از میزان فروششون گروه اول هستن. اما گروه اول اینجا تمام نمیشه. حالا سایر مشاغلی که توی آیین‌نامه جمله جالبی آورده، گفته سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازیشون یعنی فروششون، حالا چه کالا باشه چه خدمات باشه فرق نمیکنه، بر اساس اظهارنامه مالیات عملکرد 2 سال قبلشون، یعنی چی؟ حالا خود آیین‌نامه مثال زده، گفته آقا مثلا اظهارنامه مالیاتی سال 97 مبنای گروه بندی سال 99 میشه، اوکی؟ یا آخرین درآمد قطعی شده شون، همون فروش کالا و خدمات این داستان ها، بیشتر از 15 میلیارد تومان باشد میشن گروه اول. البته من داخل پرانتز بگم که این بارها و بارها اصلاح شد، خیلی اصلاحیاش زیاد بود، این عددی که الان به شما گفتم این 15 میلیارد تومنه خیلی زیاد بود، ولی دیگه الان آخریش اینه. حالا جالب بهتون بگم این در واقع آخرین اصلاحیش 22/1401 بود و میگم چندین بار اصلاح شد. پس یه بار دیگه بگیم، اون 8 تا شغل که گروه اولی هم هیچی بذار کنار، سایر صاحبان مشاغلی که طرف تو اظهارنامه‌اش، اظهارنامه 2 سال قبلش یا آخرین درآمد قطعی شدهش، همون فروش کالا و خدماتش، بیشتر از 15 میلیارد تومان باشد میشه گروه اول. کی گروه دومه؟ آیین‌نامه میگه. من خیلی وقتا این عبارت رو براتون میخونم، دلیل دارم که هم گوشتون آشنا بشه و با این اصطلاحات حقوقی قانونی بیشتر آشنا بشین، دو اینی که مثلا خودم روشی که سر کلاس‌ها به کار میبرم اینه که عین متن قانون بخشنامه رو بچه‌ها نشون میدم، کلمه به کلمه میریم جلو. حالا اصلا رسالت این پادکست این نیست که بیام انقدر دقیق و فنی صحبت بکنم، ولی بعضی جاها لازمه واقعا، مثل الان. گروه دوم میگه سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازیشون، همون فروش کالا و خدمات این داستاناشون، 2 سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شدهشون بین 5 میلیارد تا 15 میلیارد تومان باشد میشن گروه دوم. که گروه سوم قاعدتا اون صاحبان مشاغلی که گروه اول دوم نباشن میشن گروه سوم دیگه قاعدتا. این از این که البته هر چند وقت یک بار که مشخص نیست زمانش، این در واقع میتونه جابجا بشه، اون 8 تا شغل عوض بشه کم و زیاد بشه، اعدادش عوض بشه کم و زیاد بشه و این داستان ها. یه چند تا نکته داره. نکته 1 میگه اونایی که فعالیت های صرفا خدماتی دارند، مثلا طرف پزشکه، طرف وکیله، طرف حسابداره، اون اعدادی که بالاتر گفتیم نصف میشن، یعنی اون در واقع 15 میلیارد تومان نصف میشه، کلا اون اعداد نصف میشن. پس اونایی که صرفا خدماتی هم، اون اعدادی که بالاتر گفتیم نصف میشه، 50% لحاظ میشه. نکته بعدی، اون مشاغلی که مشارکتی هم، حالا تو آیین نامه نوشته در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، من توضیح بدم یعنی چی. ببین اختیاری، الان من و شما و اصغر و اکبر با هم جمع میشیم، سرمایه جور میکنیم و هم میذاریم، میریم یه مغازه‌ای میزنیم، این میشه اختیاری. قهری چیه؟ یعنی ما نمیخوایم شریک بشیم، ناخواسته شریک میشیم، که مثال بارزش ارثه. یک پدر خانواده‌ای فوت میکنه، ماترکش یا اموالش قهرن میرسه به وراث، با وراث قهرن با هم شریک میشن، ناخواسته شریک میشن دیگه، درسته؟ حالا چی میگه؟ میگه در مشاغل مشارکتی فرق نمیکنه اختیاری باشه یا قهری، درآمد ابرازی یا قطعی شده همه اون آدم ها ملاکه. این نیست که بگیم فقط من رستگار ملاکه، نه خیر، همش. یه نکته بسیار مهم دیگه هم داره، میگه که اینم خیلی نکته جالبیه، من به بعضی نکات میگم نکات مشاوره ای، این از اون نکاته. میگه اونایی که اولین سال تأسیس یا ایجادشونه، البته غیر از اون 8 تا که من یه چند دقیقه پیش گفتم، اون 8 تا استثنا بذار کنار، غیر از اون 8 تا، بقیه در اولین سال ایجاد یا تأسیسشون گروه سومی ان بای دیفالت، اوکی؟ و از اونجا که گفتیم 2 سال قبل مبناه، و
از سال سوم به بعد در واقع اینا میرن توی اون گروه بندی هایی که توی آیین نامه گفته. پس یه بار دیگه، اولین سال ایجاد تأسیس گروه سوم میان، درسته؟ از سال سوم فعالیت به بعدشون میرن تو اون دسته بندی ها و کتگوری ها و این داستان ها. و آخرین نکته ای که بسیار باز هم مهمه و توی اصلاحات اومده، اضافه شده نبود، توی این جایتن اصلاحات اومده، یه مشکلی داشتن صاحبان مشاغل اکثرا، میدونم چی میشد؟ مثلا من گروه سوم بودم، میرفتم کافینت. اکثر مشاغل متاسفانه کافینت میرن دیگه. کاش به اون روزی برسیم که اکثرا دانش داشته باشن و خودشون بتونن اظهارنامه خودشون رد بکنن. حالا من گروه سومم، میرم کافینت. کافینت اشتباهاً منو گروه دوم رد میکنه، چون اظهارنامه الان الکترونیکیه، بعد تیک داره، تیکر رو شما میزنی و اظهارنامه میفرستی. اظهارنامه رو اشتباهی گروه دو رد میکنه. حالا چی میشد؟ توی رسیدگی به مشکل برمیخورد این گروه سوم. بنده خدا ممیز میگفت چرا گروه دو رد کردی؟ پس تو گروه دویی، پس تو تکالیف گروه دو رو باید انجام میدادی، پس ندادی جریمه میشی. داستان اصلا شده بود. یه تبصره اضافه کردن تو همین آیین‌نامه، ببین چی میگه. میگه تسلیم اظهارنامه گروه های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین تر قرار دارند منعی ندارد. یه درست هم داره میگه دیگه. اما صرف انجام این امر مؤدی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد. بسیار مهم بود که درست هم هست. اصلا این تبصره را بر همین اضافه کردن، انقدر مشکلات ایجاد شده بود، گفتن آقا بیاین تبصره بزنیم اینو حلش کنیم دیگه. این از این. پس گروه بندی ها رو ما تا اینجا گفتیم. اما خب الان گروه بندی ها رو فهمیدیم، حالا اینا چه فرقی با هم دارن؟ از نظر تکالیف فرق دارن. من فکر نکنم دیگه تو این پادکست وقت بشه، چون خود تکالیف داستان زیاد داریم. پس گروه بندی ها رو در واقع توی این پادکست خدمتتون من عرض کردم. توی پادکست بعدی میریم سراغ تکالیف و وظایف و قاعدتا اونجا مشخص میشه این گروه اول چه فرقی با گروه دو و سه میکنه. و همین دیگه، با من همراه باشین تو پادکست بعدی در ارتباط با تکالیف و وظایف با شما صحبت میکنم. مرسی که پادکست منو گوش کردین. ممنونم، با من همراه باشید.